بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأرض سلام وأدب خدمة حضار گرامی، خانم ها و آقایان محترم. با سلسله جلسات شبهات فاطمیه در خدمتتون هستم. در این جلسه که آخرین جلسه از این سلسله جلسات هست، به مهمترین سوالاتی که درباره اسناد و مدارک شهادت بی‌بی دوعالم فاطمه زهرا سلام الله علیها است اشاره خواهیم کرد. قبل از شروع سخن، جهت عرض تسلیت به محضر مقدس مولامون امام زمان علیه السلام، دعای فرج و سلامتی اون حضرت رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله در أيام شهادة بيبي بتوانيم بهتر عرض ادب بکنیم و توفیق حضور در مجالس رو بیش از گذشته داشته باشیم. همچنین باید برای بعد از شهادت عرض تبریک داشت بابت دهه پیروزی انقلاب اسلامی و 22 بهمن. در این جلسه با شبهات اسناد و مدارک شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خدمتتون هستیم. اولین سوالی که مطرح میکنن این است که آیا شیعه برای اثبات شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت معتبری دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال به چند روایت اشاره می‌کنیم. ابتدا سراغ منابع معتبر شیعی می‌ریم و پس از اون به چند منبع از منابع اهل سنت اشاره خواهیم کرد. دقت بفرمایید که ما برای اثبات یک واقعیت لازم نیست، اگر می‌خواهیم برای خودمون مطلبی رو ثابت بکنیم، لازم نیست سراغ کتاب‌های غیر شیعه بریم. اگر ما راویان ثقه و معتبری رو می‌شناسیم و کتاب‌های صحیح و قابل اتکایی رو سراغ داریم، نویسنده گرچه شیعه باشد، سخن او می‌تواند برای ما اثبات یک واقعیت تاریخی بکنه، خصوصا که در مسائل تاریخی ما به دنبال جمع قرائن و شواهد هستیم تا برامون یه اطمینان خاطر از وقوع یک حادثه پیش بیاد، و در این اطمینان آوری چندان دین و مذهب دخالت نداره. چرا؟ اگر قرار باشه دین و مذهب در نقل یک واقعیت جهتگیری های مغرضانه ایجاد بکنه، طبیعی است که اطمینان برای ما پیدا نشه. اما با فرض این که جهتگیری های مغرضانه این نیست و افرادی که دارند نقلی رو برای ما حکایت یا گزارش میکنند صادق و موثق هستند، اون وقت میتوانیم اطمینان پیدا بکنیم و به یک یقین قابل اتکا برسیم. با چینش نقل‌های متعدد و مختلف در زمینه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، برای هر محققی چنین اطمینانی پیدا میشه. ابتدا از کتب شیعه آغاز می‌کنیم. در کلیپ بعد من یک به یک این مدارک و منابع رو ذکر می‌کنم و عباراتش رو خدمتتون تقدیم خواهم. به عنوان نمونه اول از کتاب شریف کامل الزیارات نوشته مرحوم ابن قولوی شروع می‌کنیم. می‌دانید که این محدث بزرگوار کتابی دارد به نام کامل الزیارات، کتابی است بسیار معتبر با سندهای بسیار قوی و محکم که استاد مرحوم کلینی بوده و علما و فقهای شیعه به این کتاب بسیار اعتنا و توجه داشتند و برخی از فقهای شیعه مثل آیت الله خویی کتاب کامل الزیارات رو از معتبرترین و مستحکمترین کتاب‌های حدیثی شیعه می‌دانسته است. در این کتاب روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که جبرئیل خطاب به پیغمبر فرمود: دخترت فاطمه زهرا بهش ظلم خواهد شد، او رو از حق خودش محروم می کنند و فدک حق اوست رو از او غصب می کنند. فاطمه را پس از تو خواهند زد، او را در حالی می زنند که حامله است، به خانه او وارد می شوند و بدون اینکه اجازه بگیرند خانه او را تصرف می کنند. پس از آن خاری و ذلت با فاطمه همراه خواهد شد و کسی را نمی یابد که از او دفاع بکند. به واسطه ضرباتی که فاطمه دریافت خواهد کرد از دنیا می رود. عبارت عربی رو خدمتتون بخونم: اما ابنتک فتظلم و تحرم و یؤخذ حقها غصبا الذی تجعله لها و تضرب، زده می شود، مضروب واقع می شود، و هی حامل، در حالی که حامله است، و یدخل علی حریمها و منزلها به غیر اذن، ثم یمسها هوان و ذل، ثم لا تجد مانعا و تطرح ما فی بطنها من الضرب، از اون ضربه آنچه در شکم دارد سقط می کند، و تموت من ذلک الضرب، از اون ضربه از دنیا می رود. این عبارات پیشبینی جبرئیل است برای پیغمبر که مرحوم ابن قلوی در کتاب خودشون از امام صادق علیه السلام نقل کردند. ببینید عبارات صریح است در این که بر فاطمه زهرا ظلم خواهد شد و مصیبات اون حضرت یک به یک به صورت روشن و شفاف بیان شده. اگر قرار است ما به اعتماد روایات معتبر شیعه ادعا بکنیم، به راحتی می توانیم ادعایی داشته باشیم و دستمون هم پره. این یک نمونه. اجازه بدید آدرس کتاب کامل و زیارات رو هم خدمتتون عرض بکنم. در کتاب کامل و زیارات طبق این چاپی که در اختیار هست صفحه 333. اما نمونه دوم روایتی است که قاضی نعمان مغربی در کتاب دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 232 نقل کرده، باز از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که فرمودند رسول خدا به فاطمه زهرا سری را بیان کرد. آن سر این بود که فاطمه جان، تو اولین کسی هستی که از اهل بیت من به من ملحق خواهد شد. آنگاه که پیامبر از دنیا رفت و گروهی به فاطمه زهرا مصیباتی وارد کردند که آن مصیبت‌ها مصیبات جدی بود، فاطمه زهرا زمینگیر شد، جسم او پیوسته ذوب شد، گوشت او آب شد و آنقدر فرتوت و ضعیف شد که همچون شبهی لاغر گردید. این عبارت عربی رو هم خدمتتون عرض میکنم: ان رسول الله اسر الى فاطمه انها اول من يلحق به من اهل بيته، فلما قبض، وقتی پیامبر از دنیا رفتند، و نالها من القوم ما نالها، به حضرت مصیبت هایی رسید که رسید، لزمت الفراش و نحل جسمها و ذاب لحمها و صارت کالخیال. این دومین روایتی است که هر محققی میتواند بر طبق این نتیجه گیری کند که مصیباتی که بر فاطمه زهرا رسیده است موجب فرتوت شدن، زمینگیر شدن و بیماری سخت اون حضرت شده است، به حدی که اون حضرت رو ملازم بستر بیماری کرده است، لزمت الفراش. گرچه در این روایت علت شهادت و بیماری منجر به فوت حضرت نیامده، اما به صورت کلی امام صادق فرموده اند که نالها من القوم ما نالها، به حضرت مصیبت هایی از گروهی رسید که مصیبت‌های بزرگی بود. این هم دومین مدرک برای پی بردن به اصل شهادت. بریم سراغ سومین مدرک برای اثبات شهادت بی‌بی دوعالم فاطمه زهرا سلام الله علیها از کتاب شیعه. عالمی است فرزانه به نام طبری از علمای شیعه. حتما میدونید که دو تا طبری داریم. یک طبری سنی است، محمد ابن جریر طبری، که در واقع عرضم به خدمتتون که مفسر و مورخ اهل سنته. یک طبری دیگه داریم، او هم اسمش محمد ابن جریر است و طبری هم هست و دلائل الامامه رو نوشته است. کتاب‌های دیگری هم داره. این مؤلف گرچه هم اسم خودش هم اسم پدرش با اون مؤلف سنی مذهب یکیست، اما اسم پدر بزرگش متفاوته. اسم پدر بزرگ طبری شیعی رستمه، محمد ابن جریر ابن رستم طبری. بنابراین با این اسم پدر بزرگ میتوانیم او رو جدا کنیم و البته کتاب‌های او و آثار او هم کاملا متفاوت و رنگ و بوی شیعی داره. او که از محدثین و علمای بزرگ ماست، در کتاب خودش دلائل الامامه صفحه 104 طبق این چاپی که در اختیاره می نویسد: فلما قبض رسول الله، وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفتند، جرا ماجرا فی یوم دخول القوم علیها دارها، اتفاقاتی افتاد در اون روزی که گروهی به خانه فاطمه سلام الله علیها وارد شدند. علیها دارها تمام زمائر به حضرت زهرا سلام الله علیها برمیگرده. و اخراج ابن عمها امیر المؤمنین، در اون روزی که پسر عموی فاطمه سلام الله علیها یعنی امیر المؤمنین رو از خانه بیرون بردند. و ما لحقها من الرجل، و آنچه که از مصیبات به امیر المؤمنین اصابت کرد و به حضرت وارد شد، در اون روز چه اتفاقی افتاد؟ اسقطت بهی ولدن تماما، فاطمه زهرا فرزند تام و تمامش را سقط کرد. چون 6 ماهه بود محسن سلام الله علیه، لذا خلقتش کامل شده بود و در این نقل میگوید که این فرزند 6 ماهه کامل سقط شد. و کان ذالک اصل مرضها و وفاتها، همین صدماتی که بی بی در اون روز دید و فرزندش را سقط کرد موجب بیماری و منجر به فوت بی بی سلام الله علیها شد. و کان ذالک اصل مرضها و وفاتها. ممکنه فقط سوال بشه که چرا طبری در کتاب دلائل الامامه عبارت وفات رو آورده. بزرگوارانی که جلسه گذشته تشریف داشتن و کلیپ های اون جلسه رو شنیدند میدانند که به این شبه پاسخ داده ایم. گفتند چگونه می شود که برای شهادت فاطمه زهرا از کلمه وفات استفاده کنند؟ ما امروزه می بینیم در کتب شیعه و سنی از کلمه وفات استفاده شده، پس شهادتی در کار نبوده. در اون کلیپ ها عرض کردیم که وفات به معنای عام می هستش، یعنی جان سپردن. اینکه چگونه شخصی جان بسپارد معلوم نیست، آیا با ضرب و شتم که منجر به شهادت میشه یا با مرگ عادی و طبیعی، مثلا بیماری است، بیماری مثلا فرض کنید سرطان یا سکته یا هر چیز دیگری. وفات عام است و هر چیزی رو شامل میشه. بعد اونجا نشان دادیم که مورخین شیعه و سنی راجع به عمر که همه معتقدند کشته شده است و اهل سنت او رو شهید میدانند، یا راجع به عثمان که همه معتقدند کشته شده و اهل سنت او رو شهید میدانند، تعبیر وفات به کار بردند. هم شیعه هم سنی گفتند عمر و عثمان وفات یافتند. و جالب این است که سخاوی در کتاب الغایه گفتیم که گفته است عمر ابن خطاب وفات یافته است شهیدن، یعنی به صورت شهادت وفات پیدا کرده. پس مشخص میشه که وفات ارتباطی با نفی شهادت نداره. خب این روایت طبری هم که در دلائل الامامه آورده کاملا نشان دهنده ظلم هایی است که بر فاطمه زهرا شده است و تصریح شده که کان ذالک اصل مرضها و وفاتها. همین جریان بود که موجب بیماری حضرت و از دنیا رفتن اون حضرت شد. خب مشخص است که چنین چیزی به روشنی اثبات ظلم و شهادت بیبی رو میکنه. اما سند روایت بعدی باز عبارتی است از کتاب دلائل الامامه مرحوم محمد ابن جریر طبری شیعی در صفحه 134. روایت قبلی رو در صفحه 104 خواندیم، این رو در صفحه 134. از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه که حضرت فرمودند سبب شهادت مادر ما فاطمه سلام الله علیها این بود که قنفذ غلام عمر آن حضرت را با غلاف شمشیر زد، ضربه محکم که محسن سقط شد و آن حضرت بیمار شد و بر اثر اون بیماری از دنیا رفت. و کان سبب وفاتها ان قنفذا مولا عمر لکزها به نعل سیف به امره فاسقطت محسنا و مرزت من ذالک مرضا شدیدا. این نکته رو اضافه کنم که در این روایت امام صادق میفرمایند که قنفذ به دستور مولای خودش عمر این کار رو کرد. قنفذ غلام عمر بود، عمر هم مولای او بود و به دستور او این اتفاق افتاد. لکزها به نعل سیفه به امره. و مرحوم کفعمی در کتاب مصباح صفحه 502 می‌فرمایند ان سبب وفاتها هو انها ضربت و اسقطت. همه این عبارات رو کنار هم می‌چینیم به خوبی گواهی می‌دهد بر ظلم‌های فراوانی که بر حضرت شده و بیانگر کیفیت شهادت و علل بیماری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. اسناد فراوان دیگری در دست هست که هر یک به تنهایی اثبات شهادت میکنه و البته چینش اینها در کنار هم یک اطمینان بسیار محکم برای شیعه ایجاد میکنه. اما من محققین و بزرگوارانی که دوست دارند به منابع بیشتر مراجعه کنند رو به کتابهایی که در این زمینه نوشته شده ارجاع میدم. کتاب هجوم به خانه وحی یا الهجوم علی بیت فاطمه کتابی است بسیار مستدل و محکم که در این زمینه به روایات فراوانی اشاره کرده. همچنین کتاب دانشنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در این زمینه روایات متعددی رو نقل کرده. تنها و تنها به یک عبارت مهم و کلیدی اشاره کنم و اون این که مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی که یکی از کتب اربعی شیعه است و بسیار مورد توجهه، در جلد یک صفحه 458 چنین نقل کرده از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام که فرمودند ان فاطمه صدیقتون شهیده، همانا فاطمه صدیقه ای شهیده است. عبارت شهیده در کلام امام کاظم علیه السلام به روشنی مشهوده. این نشان می‌دهد که هم وقایعی که اتفاق افتاده منجر به شهادت شده، هم ائمه علیهم صلوات الله لقب شهیده رو برا مادرشون برگزیده اند، آن رو استفاده کردند. بنابراین به نظرم دیگه جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند اگر کسی به دنبال جستجوی روایات شهادت فاطمه زهرا باشه. با این توضیحات حالا دیگه این شبهه که برخی می‌گویند شهادت فاطمه زهرا اصلا هیچ مدرک و سندی نداره و ساخته و بافته برخی از شیعیانی است که امروزه به دنبال تفرقه افکنی هستند، دیگه جایگاهی نخواهد داشت. اولا جستجوی حقیقت تفرقه افکنی نیست. ثانیاً دروغ پردازی خیانت است به کسانی که دوست دارند حقیقت رو کشف بکنند. این شما هستید که با کتمان و دروغ پردازی ها اذهان مردم رو مشوش میکنید و در واقع تخم کینه و نفاق رو در بین جامعه اسلامی می پراکنید. تا به اینجا شبهه اول رو پاسخ دادیم و به اتمام می رسونیم. بگذارید نکته اضافه کنم و اون این که در کتب اهل سنت هم این قضیه شهادت بی بی سلام الله علیها قابل جستجوست. در کلیپ بعد این رو اضافه کنیم، بعد بریم سراغ شبهه بعدی. از میان اهل سنت ما به دو دسته از روایات بر میخوریم. روایاتی که درسته که به اصل شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا اشاره نکرده، اما وقایع حمله به خانه وحی رو گزارش کرده و ما میتوانیم با چینش این گزارش ها در کنار یکدیگر به اثبات شهادت فاطمه زهرا بپردازیم. این کاری است تخصصی که در فرصت مناسب باید بهش پرداخت. روایات فراوانی که سنی ها نقل کرده اند و در اون هجوم به خانه وحی رو گزارش کرده اند، آتش آوردن خلیفه دوم رو نقل کرده اند، ورود مهاجمین رو به خانه وحی گزارش کرده اند، دست بستن امیرالمؤمنین رو گزارش کرده اند و ندامت خلیفه اول برای اینکه چرا خانه فاطمه زهرا رو گشوده بود و عذرخواهی این دو نفر از فاطمه زهرا که چرا ما این کار رو با شما کردیم. همه این روایات که ده ها روایت معتبر سنی هاست رو اگر کنار هم بچینیم به خوبی ظلم هایی که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها رفته است رو می توانیم نتیجه گیری کنیم. این بحث البته جای دیگری می طلبد به فرصت مخصوص به خود که این نقل ها رو کنار هم بچینیم و یک به یک همچون قطعات یک پازل اصل واقعه رو به تصویر بکشیم. مشخصه که هر محدث یا مورخی از اهل سنت قطعی از این پازل رو گزارش کرده. البته برخی از این قطعات پازل رو تعداد زیادی از مورخین یا محدثینشون نقل کردند. با چینش همه اینها در کنار هم دیگه می توانیم به نتیجه برسیم. من فعلا به این روش اول کاری ندارم. روش دوم و دسته دوم از علمای اهل سنت کسانی هستند که به اصل شهادت اشاره کردند و روایاتی رو در این زمینه نقل کردند که من به دو سه مورد اشاره می کنم. مورد اول جوینی شافعی است، از علمای اهل سنت در قرن هشتم. کتابی دارد به نام فرائد السمتین. در این کتاب در جلد دوم صفحه 35 روایت رو از پیغمبر نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند فاطمه دختر من تقدم علیه، بر من وارد می شود، یعنی از دنیا میره و به من ملحق میشه. محزونتن مکروبتن مقمومتن مقصوبتن مقتوله. پیامبر اکرم پنج صفت برای دخترشون ذکر میکنن. پنج صفت برای دختری که قرار است به زودی به اون حضرت برسد. یک، محزون. دو، مصیبت کشیده. سه، غمگین. چهار، کسی که حقش غصب شده. و پنج، کسی که به قتل رسیده است. محزونتن مکروبه، مقمومتن مقصوبه و پنجمین صفت مقتوله. میبینیم که یک دانشمند بزرگ اهل سنت چگونه به عبارت مقتوله اشاره کرده و این رو وصف حضرت صدیقه قرار داده بر طبق روایت پیامبر. این تصریحی است بر شهادت بی بی و اینکه اون حضرت به مرگ عادی از دنیا نرفتند. اما اسناد دیگر، روایتی است که می توانیم در کتاب الملل و النهل شهرستانی، عالم بزرگ اهل سنت، در جلد یک صفحه 57 مشاهده کنیم. او که از دانشمندان بزرگ اهل سنته، وقتی به نظام معتزلی میرسه و میخواد فرقه نظامیه رو توضیح بده، میگه که مؤسس فرقه نظامیه ابراهیم ابن سیار ابن هانی است، مشهور به نظام معتزلی. نظام معتزلی از دانشمندان بزرگ اهل سنت و از معتزله سنی ها بوده، فیلسوف و متکلم مشهور اونها بوده و در بغداد ظاهرا میزیسته. توضیحاتی راجع به او میده و در نهایت این عبارت رو از او نقل میکنه که ابراهیم ابن سیار یا همون نظام معتزلی معتقد بود که ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها و کان یصیح احرقوا دارها بمن فیها یا احرقوا دارها بمن فیها و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین. عمر در روزی که میخواستند برای ابوبکر بیعت بگیرند ضربه ای به شکم فاطمه زهرا زد که جنین او را سقط کرد و فاطمه زهرا و عمر فریاد میزد بسوزانید خانه فاطمه را با هر کسی که در این خانه است، در حالی که در خانه جز علی و فاطمه و حسن و حسین نبودند. ببینید در این عبارتی که یک سنی به نام شهرستانی از یک سنی بزرگ دیگر به نام نظام معتزلی نقل میکنه، تصریح شده است به این که خلیفه دوم هجوم برده، حضرت رو آسیب زده و دستور به آتش زدن خانه حضرت کرده و مشخص است که کسی که چنین صدماتی ببیند با کنار چیدن اون روایات دیگری که نشان می‌دهد عمر بی‌بی بسیار کوتاه بوده و می‌گوید که حضرت بیمار شدند به راحتی اثبات شهادت می‌کنه. این یک مورد که با مورد جوینی میشه دومین نمونه. و آخرین نمونه‌ای که خدمتتون عرض بکنم عبارتی است که در کتاب سیر و اعلام نبلاء ذهبی میتونیم پیدا بکنیم و جستجو کنیم. در این کتاب در جلد 15 صفحه 577 تا 579 راجع به شخصی به نام ابوبکر احمد ابن ابی دارم سخن گفته شده است. ابوبکر احمد ابن ابی دارم از بزرگان اهل سنت و معتقدند که او امام، پیشوا، حافظ و دانشمند بزرگ عالم اهل تسننه. این اوصاف رو ذهبی راجع به او آورده و حتما می دانید که ذهبی از بزرگترین رجالی های عام است. وقتی این چنین توصیف می کنه در نهایت باز عبارتی می گوید راجع به همین ابوبکر احمد ابن ابی دارم که در واقع می خواهد او رو از اعتبار ساقط بکنه. میگه درست امام و پیشوا و حافظ و دانشمند ماست، اما گزارش رسیده است که این آقای ابوبکر احمد ابن ابی دارم کسی بوده است که در پیش او روایات هجوم عمر به خانه فاطمه خوانده می شده است و او آنها را تأیید می کرده. به نقل از محمد ابن حماد میگه حضرته و رجل یقرأ علیه ان عمر رفس فاطمه حتی اسقطت به محسن. محمد ابن حماد میگه من پیش ابوبکر احمد ابن ابی دارم بودم، دیدم آمد کسی پیش او و روایتی برای او خواند که میگفت عمر لگد زد به فاطمه زهرا و نتیجش این شد که محسن فرزند فاطمه سقط شد. این عبارات رو که میاره بعد شروع میکنه به ابوبکر احمد ابن ابی دارم اهانت کردن آقای ذهبی و میگه که اگر چنین حرفی زده باشه دیگه آدم درستی نیست و دروغ گفته و انسان دروغگویی است. میبینیم که در ابتدا او رو به صحت و صداقت و بزرگی می ستاید، اما به خاطر نقل این روایت این گونه او رو متهم میکنه. حالا آقای ذهبی هر چی میخواد بگه بگه، مهم نیست. مهم این است که یک نفر از بزرگان اهل سنت اضافه شد به لیست ما که جریان هجوم به خانه فاطمه زهرا رو روایت کرده، و البته باز روشنه که با چیدن کنار روایات دیگه مشخص میشه که این اتفاقات منجر به بیماری و در نهایت شهادت بی بی سلام الله علیها شده است. خب با مجموع این روایاتی که گفتیم، به خوبی شبهه کسانی که میگویند فاطمه زهرا شهید نشده، به شهادت نرسیده، آسیبی به او نرسیده و اصلا شیعیان روایتی در این زمینه ندارند و ساخت بافته همین سالهای اخیر است، کاملا روشن میشه و مشخص میشه که این ادعا ادعایی است گزاف و پوچ و بدون اعتبار. شبهه بعدی که مطرحه اینه که آیا کتاب سلیم ابن قیس کتابی است نامعتبر یا معتبر؟ میدانید که در کتاب سلیم ابن قیس وقایع هجوم به خانه وحی به خوبی با جزئیات نقل شده. بنابراین کسانی که میخواهند در اصل شهادت فاطمه زهرا تشکیک کنند به این شبهه پناه بردند. در پاسخ به این شبهه دو گام برمی‌داریم. گام اول این که ما بدون کتاب سلیم ابن قیس میتوانیم اصل شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اثبات بکنیم. چه کتاب سلیم معتبر باشه چه نباشه، چه نویسندش دروغگو باشه چه راستگو باشه، اصل شهادت فاطمه زهرا اثبات میشه و ما نیازی به کتاب سلیم نداریم. کتاب سلیم با عنوان اسرار آل محمد هم چاپ شده. علاقه‌مندان میتوانند به این کتاب مراجعه بکنند. در گام دوم سراغ خود سلیم ابن قیس میریم و او رو بررسی میکنیم. گفتن سلیم ابن قیس کتاب خودش رو به ابان تحویل داده و ابان شخصی دروغگو بوده. باز برای اینکه به اعتبار ابان و اعتبار سلیم بیشتر پی ببریم، محققین رو ارجاع میدم به کتاب ارزشمند استخراج المرام نوشته مرحوم میر حامد حسین لکهنوی صاحب کتاب ابقات الانوار. ایشون در این کتابشون، در واقع اسم کتاب ایشون استقصاء الافهام بوده که آیت الله میلانی این کتاب استقصاء الافهام رو بازگردان کرده اند و ویراستاری و مرتب کرده اند، سر و صورتی بهش داده اند با ویرایش جدید و عبارات بهتر کتاب استخراج المرام رو تألیف فرمودند. در جلد اول این کتاب از صفحه 400 و از صفحه 385 بحث کتاب سلیم رو آغاز می کنند و بسیار مفصل تا صفحه 431 کتاب سلیم ابن قیس رو اعتبار سنجی کردند. دوستان و علاقمندانی که علاقه دارند کتاب سلیم رو اعتبارش رو بیشتر بدانند، به این کتاب استخراج المرام مراجعه بکنند. عباراتی آمده است که من دیگه نمیخوام معطلتون بکنم، فرصت نیست و امشب هم من خیلی حالم مساعد نیست، اما به خوبی میتوانید اعتبار این کتاب رو در این بخش از کتاب استخراج المرام ببینید، همچنین اعتبار ابان و سلیم رو. فقط به جمله اشاره کنم و اون این که شخصی از بزرگان اهل سنت به نام فیض‌آبادی عبارتش به بازگشت به عربی اینه، میگه که من گمان میکردم که مهمترین کتاب شیعه کتاب کافی باشه، اما بعدها به کتابی برخوردم به نام کتاب سلیم که این کتاب قدیمی تر بود، نویسنده شخصی است به نام سلیم ابن قیس هلالی که از اصحاب علی ابن ابی طالبه و در این کتاب خودش روایاتی رو نقل کرده و این کتاب در واقع نزد شیعه بسیار معتبره و اونها این رو مشهور علمای شیعه این کتاب رو ستوده اند و ازش تجلیل کرده اند. بعد عبارتی رو نقل میکنه که میگه شیعیان به نقل از مرحوم علامه مجلسی این گونه گفتند که ان سلیمان قد احتاط فی هذا الکتاب، سلیم بسیار احتیاط میکرده در این کتاب تا جایی که روایتی رو که میشنیده از یک وقتی یک روایت رو از یک نفر میشنیده اکتفا نمیکرده به یک نفر، بلکه میرفته و از دیگران هم سوال میکرده. لیس منها حدیث اسمعه من احدهم الا سألت عنه الاخر حتی اجتمعوا علیه جمیعا. وقتی یه حدیث رو از کسی میشنیده میرفته سراغ دیگران ببینه آیا اونها همین حدیث رو میگویند و قبول دارن یا نه. اگر همگی اجتماع میکردن و هم نظر میشدن اونگاه حدیث رو نقل میکرد. حالا این عبارتی است که این آقای فیض آبادی سنی نقل کرده است از سلیم به نقل از مرحوم علامه مجلسی. و علاوه بر این که گفته است که شیعیان معتقدند که راوی این کتاب که عبان باشه، عبان ابن ابی عیاش، او حج انجام داده و بر امام سجاد علیه السلام وارد شده و کتاب خودش رو که از سلیم ابن قیس به ارث برده بوده و از او گرفته بوده به امام سجاد علیه السلام عرضه میکنه. امام سجاد میفرمایند که صدق سلیم، سلیم راست نوشته است، درست نوشته است. هذا حدیثنا کله نعرفه، این کتاب حاوی احادیث ما اهل بیت است که ما همه این احادیث رو تأیید میکنیم. کله نعرفه. این هم باز عبارتی است که میتواند بر اعتبار این کتاب بیفزد. عرض کردم اگر خواستید بیشتر تحقیق داشته باشید به همین کتاب استخراج المرام مراجعه بفرمایید. سومین شبهه‌ای که می‌خوایم امشب بررسی کنیم شبهه‌ای است که به دنبال اینه تا اعتبار کتاب فرائض السمتین و نویسنده او یعنی جوینی شافعی رو از بین ببره. همچنان که در شبهه اول خدمتتون عرض کردم او تصریح میکنه که فاطمه زهرا در کلام پیامبر مقتوله خوانده شده. مقتوله یعنی کسی که به قتل رسیده و شهادت برای او اتفاق افتاده. خب اگر اینطور باشه بنابراین کسانی که با شهادت فاطمه زهرا مکتب و مذهب و آیینشون بر باد میره باید تلاش بکنن تا به هر صورتی که میتوانند دلائل اثبات شهادت فاطمه زهرا رو مخفی کنن یا از بین ببرن. چنین کاری رو راجع به همه احادیث میکنن، گرچه این تلاش نافرجامی است و حق هویداست، اما ارز خود میبری و زحمت ما میداری، آبروی خودشون رو میبرند و برای ما زحمت درست میکنند. گفتند که جوینی شافعی شخصی است که هر حدیثی که به دست او میرسه نقل میکنه و هیچ اعتباری به کتاب و سخنان او نیست. ببینیم آیا واقعا جوینی شافعی این گونه است یا نه. وقتی سراغ کتاب طبقات الشافعیه میریم، نویسنده این کتاب که از علمای اهل سنت و از شافعی مذهب هاست درباره کتاب فرائد السمتین جوینی این چنین گفته. گفته است که من اجمل الکتب و اشهر المصنفات فی نقل الفضائل والمناقب. کتاب فرائد السمتین جوینی از زیباترین کتاب ها و از مشهورترین مصنفاتی است که در فضائل و مناقب نوشته شده. شما میدانید که این فرائض السمتین موضوعش احادیثی است که درباره اهل البیت فضائل و مناقبی رو نقل کرده. طبقات الشافعیه این گونه این کتاب رو توصیف میکنه و میگه از زیباترین و مشهورترین کتاب هاست. بعد میگه جمعت طرق و ضبطها به اسلوب منحصرت بین مشایخه من العامت و الخاصه. جوینی تلاش کرده تا راه های مختلف احادیث، همون طرق احادیث رو جمع بکنه، ثبت بکنه و با یک اسلوب منحصر به فرد بین اساتید شیعه و سنی خودش اجتماع و توافق برقرار بکنه. مع اعتناء شدید به حفظ المراتب و شؤون و دقه فی ضبط المتون. با توجه به اینکه او چنین شخصیت برگزیده و فرهیخته بوده، توجه فراوانی داشته است که رتبه اساتید خودش رو حفظ بکنه و هر کسی رو در جای خودش بنشانه و دقت فراوانی در ثبت و ضبط احادیث به خرج بدهد. میبینیم که این تعابیر که در کتاب طبقات الشافعیه جلد 1 صفحه 217 آمده، چگونه نویسنده این کتاب رو میستاید و او رو بزرگ و با دقت و صلاحیت علمی معرفی میکنه. این یک نمونه. نمونه دوم ذهبی است که عرض کردم از بزرگترین علمای رجالی اهل سنته. او هم در کتاب خودش در تذکرت الحفاظ چنین می نویسه، میگه که سمعت من الامام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام صدر الدین ابراهیم ابن محمد ابن المؤید ابن همتین خراسانی الجوینی. من شنیدم از امام محدث یگانه دوران کاملترین انسانها مایه فخر اسلام صدرالدین ابراهیم هموی خراسانی جوینی. میدانید که اسم جوینی ابراهیم بوده. بعد این آقای ذهبی که بسیار هم متعصبه و نسبت به خلفا ارادت عجیب و غریبی داره، اینگونه میگه، میگه استاد ما جوینی قدم علینا و روا لنا عن رجلین من اصحاب المؤید الطوسی و کان شدید الاعتناء بالروایه و تحصیل الاجزاء. میگه که استاد ما این آقای جوینی کسی بود که هم خیلی دقت و توجه داشت به اینکه روایات رو جمع بکنه و برای ما روایاتی نقل میکرد از شاگردان و اصحاب مؤید طوسی و دقتش فراوان بود که تحصیل اجزا بکنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی تلاش میکرد تا احادیثی که در آثار خودش با کمترین واسطه از رسول خدا نقل شده رو برای ما گزارش بکنه. مهمه که روایتی که نقل میشه کمترین راوی فاصله بین شما تا پیامبر یا شما تا امام رو داشته باشه و باعث اعتبار حدیث میشه. میبینیم که چگونه او رو میستاید و دقت و بزرگی و در واقع ضبوط بودن او رو گزارش میکنه. این عبارت رو میتوانید در کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی جلد 4 صفحه 1505 ملاحظه بکنید. به گمانم دیگه بعد از این عبارات و تمجیدات جایی برای اون سخن یاوه نباشه که جوینی رو خواستند ضعیف و غیر معتبر جلوه. بریم به سراغ آخرین شبهه‌ای که امشب در خدمتتون باید بررسی بکنیم. شبهه از این قرار است که میگویند روایتی رو که شما شیعیان بر ضد ما استفاده میکنید و میگویید بر طبق این روایت خلیفه اول ناراحت بوده از که چرا به خانه فاطمه زهرا هجوم برده، این روایت راویش الوان بجلی است و الوان بجلی شخصیتی است منکر الحدیث، بنابراین حدیث او اعتباری نداره. خب مشخصه که این روایت روایت سخت و سنگینی است، چرا که بر اساس اون خود خلیفه اول اعتراف کرده که من حمله کردم به خانه فاطمه و خانه او رو گشودم و کاش که این کار رو نمی کردم. وددت انی لم اکشف بیت فاطمه و این اغلقوها علیه للحرب. هرچند میخواستند با من بجنگند و به همین خاطر در خانه را بر روی من بسته بودند، اما کاش من این در را باز نمی کردم و خانه فاطمه را نمی گشودم. خب این روایت بسیار سخت و سنگین است بر اونها. خواستند با بهانه جویی های بچگانه روایت رو تضعیف کنند. اولا که عرض کردیم که ما با یک روایت ادعای خودمون رو ثابت نکرده ایم که شما بخواهید با از بین بردن این روایت ادعای ما رو به زمین بزنید. نکته دوم این که آیا اصلا روایت پشیمانی ابوبکر از هجوم و بازگشایی خانه حضرت زهرا تنها و تنها از الوان بجلی روایت شده؟ واقعیت غیر از اینه. مدارک فراوان اهل سنت نشان می‌دهد که افراد زیادی از اهل سنت بوده اند و هستند که این قضیه رو نقل کردند و این روایت رو گزارش کرده اند و در هیچ یک از اسناد این روایات اسمی از الوان بجلی نیست. شما گشته اید یک روایتی که درش الوان بجلی بوده پیدا کردید و بر طبق او خواستید اصل این روایت رو انکار بکنید. خیر، اینطور نیست. روایت دیگری هستش که صالح ابن کیسان که راوی قضیه است مستقیما خودش روایت میکنه و به الوان بجلی هم کاری نداره. بنابراین اگر میخواهیم با این روایات ادعامون رو ثابت کنیم، همچنان برای ما راه بازه و میتوانیم به روایاتی استناد بکنیم که در سلسله سند او الوان نباشه. این جواب اول. جواب دوم، آیا به راستی منکر الحدیث است آقای الوان بجلی؟ واقعیت غیر از اینه. اولا که فقط بخاری گفته است او منکر الحدیثه، در حالی که دیگران او رو تمجید کرده اند و ستوده اند. گذشته از این که انتساب این تضعیف به بخاری هم ثابت نیست، معلوم نیست که بخاری چنین کاری کرده باشد. و نکته پایانی این که میبینیم کسانی از اهل سنت که الوان رو ستوده اند و او رو شخصی موثق دانستند. در کلیپ بعد به تعدادی از این اسناد و مدارک اشاره میکنیم. برای اینکه ببینیم روایتی که درباره پشیمانی ابوبکر آمده لزوماً همش از الوان بجلی نقل نشده، می توانیم به کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 353، عقد الفرید ابن عبدربه جلد 4 صفحه 254، معجم الکبیر طبرانی جلد 1 صفحه 62 مراجعه کنیم که در این کتاب ها اسمی از الوان بجلی نیست، اما روایت به راحتی و روشنی ندامت ابوبکر از حمله به خانه وحی گزارش کرده. اگر خواستید توثیقاتی رو که درباره الوان بجلی وجود داره مراجعه بکنید، به توثیق ابن حبان که صاحب کتاب صحیح ابن حبان هست مراجعه بفرمایید. او هم الوان بجلی رو ستوده و از او روایت نقل کرده و کتاب خودش رو هم صحیح دانسته. مشخصه که الوان رو مورد اعتماد میدونسته. و در نهایت به کتاب احادیث المختاره ضیاء مقدسی مراجعه بفرمایید در جلد 1 صفحه 90، کسی که او رو امیر المؤمنین فی الحدیث می دانند و برای او ارزش زیادی قائلند. این آقای ضیاء مقدسی در کتاب خودش این روایت رو آورده و سند او رو ستوده و سندش رو عاری از هر گونه عیب و ایراد دانسته. با توجه به این نکات به خوبی می توانیم بفهمیم که بهانه‌جویی هایی که منکرین حقیقت دارند چیزی جز رسوایی اونها به دنبال نداره. امیدواریم که این جلسات مفید بوده باشه برای تحقیقات بیشتر. طبیعی است که فرصت مناسب تری لازمه و منابع تحقیقی فراوانی که در این زمینه موجوده، هم کتاب ها و هم سایت های معتبر، می توانید مراجعه بفرمایید و دانش افزایی داشته باشید در مسئله شبهات فاطمیه. انشالله که به فرج موفور و سرور مولامون امام زمان علیه السلام رفع همه هم مقام ها از جامعه شیعه گردد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خداحافظ.